ساعت 17، 5 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد دعوت از لیدرهای به گفته او فتنه از دلایل درخواست سپاه برای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد بوده است. دونالد ترامپ گزارش حمله هکری مداخله جویانه روسیه را بهانه جدید دموکرات‌ها برای توجیه شکستشان خواند. و چین از سخنان دونالد ترامپ درباره تایوان به شدت ابراز نگرانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر، رضا جمالی هستم. غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که در نامه اطلاعات سپاه پاسداران به دادستان مشهد دعوت از لیدرهای به گفته او جریان فتنه و احتمال درگیری دلیل لغو سخنرانی علی مطهری اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محسنی اجایی روز یکشنبه تأثیر کرد در پی این مکاتبه و مشورت دادستانی با شورای تأمین استان، دادستانی بدون اشاره به نام سخنران دستور لغو مراسم را صادر کرده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رسانه‌ها توضیح داد که شورای تأمین استان خراسان رضوی هم نگرانی خود را بابت احتمال فعالیت به تعبیر او جریان‌های ضد انقلاب و تکفیری‌ها به دادستانی اعلام کرده بود. لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد در 30 آبان علاوه بر اعتراض نایب رئیس مجلس، انتقاد تند حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی را نیز به دنبال داشت. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان قرارداد دولت حسن روحانی با کره جنوبی برای ساخت 10 کشتی را توطئه جدید و وطن فروشی خواند. آقای شریعت‌مداری روز دوشنبه در سرمقاله کیهان دولت را متهم کرد که قصد دارد پروژه تسلیم ایران به آمریکا را دنبال کند. یک روز پیش از این عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران گفته بود که این نهاد حاضر است که این پروژه کشتی سازی را انجام دهد. وی از رئیس جمهوری ایران خواسته بود که قرارداد با کره جنوبی را لغو کند. دولت میگوید پول پرداختی به کره جنوبی مربوط به 8 سال پیش است که بعد از اعمال تحریم ها مسدود شده بود. نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه وارد روز دوم شده و قرار است وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون روز دوشنبه به این مذاکرات بپیوندد. روز یکشنبه هیئت 300 نفره ای از روسیه وارد تهران شد. رسانه‌های ایرانی می‌نویسند که مسکو و تهران به عنوان مهمترین شرکای سیاسی در منطقه قصد دارند تا زمینه‌های دیگر از جمله اقتصادی نیز روابط خود را توسعه دهند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
13 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در تهران به ریاست محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه و حضور بزرگترین هیئت تجاری روسیه به کار خود ادامه داد و قرار است کمیسیون دو جانبه انرژی نیز دوشنبه برای نخستین بار تشکیل جلسه دهد. نمایندگان 180 شرکت روسی طی سفر به تهران همچنین در میز گردهای تخصصی و ملاقات مختلف با همتایان ایرانی خود درباره توسعه همکاری های همه جانبه مذاکره می کنند. سه‌شنبه نیز همایش بزرگ اقتصادی ایران روسیه با حضور مسئولین دولتی و بازرگانان بخش خصوصی تدارک دیده شده. یوگنی گرشکوف، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که نزدیکی سیاسی مسکو تهران موجب پیشرفت در روابط اقتصادی خواهد شد.
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر در تردد و عمق تماس‌های مسئولین و تحولات مثبت در روابط دو کشور بوده ایم. تنش بین روسیه و غرب و متعاقباً عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی بیشتر روسیه و ایران را فراهم آورده. اما همکاری‌های اقتصادی مسکو تهران مناسب سطح تماس‌های سیاسی ما نیست. به همین دلیل توجه جدی به ضرورت جبران این ضعف در مناسبات دو جانبه معطوف شده. البته رقابت‌ها در عرصه نفت و گاز مهمترین زمینه اقتصادی برای دو کشور مانع همکاری‌های راهبردی من خواهد بود. اما مطمئناً تلاش خواهد شد در برخی زمینه‌های اقتصادی تحول قابل توجهی حاصل شود.
مهدی محتشمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و دبیر ایرانی کمیسیون میان دولتی، به خبرنگاران گفت نزدیک به 30 میلیارد دلار پروژه با روسیه تعریف شده که متناسب با آمادگی روس‌ها برای سرمایه‌گذاری و پذیرش خواسته‌ها و شرایط ایران است. این در حالی است که به گفته وی اکنون سطح مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 1,500,000,000 دلار است. اما برنامه ریزی شده که در سال آتی میلادی این مبادلات تا 4,000,000,000 دلار افزایش یابد. زیرا تنها دو پروژه ساخت نیروگاه‌های حرارتی در بندر عباس و برقی کردن بخش از خط راه آهن گرمسار اینچه برون 2,500,000,000 دلار ارزیابی شده و برای تأمین مالی این طرح‌ها روسیه وام دولتی به ایران ارائه کرده است. محتشمی یکشنبه گفته بود احداث نخستین نیروگاه حرارتی در بندر عباس ظرف 2 هفته آینده آغاز خواهد شد. الکس تماوالف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روابط اقتصادی تجاری روسیه و ایران با چالش روبروست.
با حمایت دولتی برنامه‌هایی تدوین شده تا شرکت‌های روسی و ایرانی بتوانند به طور موفقیت‌آمیز همکاری کنند، اما پیشرفت در اجرای این برنامه‌ها بسیار کند بوده. موانع پولی و بانکی، عوارض بالای گمرکی، مشکلات حمل و نقل، ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت‌ها چالش‌های عمده برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. توانایی ناکافی سرمایه‌گذاری مشکل اصلی برای تجارت بزرگ است. و شاید مهمتر از همه اینها عدم اعتماد بر مراودات تجاری روسیه و ایران سایه انداخته. به همین دلیل به رغم قابلیت‌های بالای بالقوه اقتصادی دو کشور، تنها زمینه‌هایی که همکاری‌های دو جانبه کم و بیش در حال توسعه است، همان است که دولت‌ها از آن حمایت می‌کنند. انرژی، کشاورزی، تسلیحات و از این قبیل.
به گزارش تاس، همکاری در بخش انرژی از مهمترین محور دیدارهایی است که در حاشیه نشست کمیسیون میان دولتی در تهران در حال برگزاری است و نمایندگان گازپروم، روسنفت، لوکویل و چند شرکت بزرگ دیگر حوزه نفت و گاز روسیه رایزنی با مدیران صنعت نفت و شرکت‌های نفتی ایرانی را آغاز کردند. به گزارش تسنیم، مذاکره با گازپروم و لوکویل پیشرفت خوبی داشته و احتمال امضای قرارداد و یادداشت‌های تفاهم همکاری‌های نفتی با این شرکت‌ها قوت گرفته است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
بعد میگیم ان شاءالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار می‌کردی؟ و با جزئیات می‌خواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیز. گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در واکنش به اظهار نظر سازمان اطلاعات مرکزی CIA درباره حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلاری کلینتون خواند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت مطمئن نیست که CIA در گزارش اخیر خود نقش داشته باشد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا حزب دموکرات را متهم کرد که با توسل به چنین اقداماتی می‌کوشد به گفته او یکی از بزرگترین شکست‌ها در تاریخ سیاست را توجیه کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی نوشت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با روسیه ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلاری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. چین از سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، درباره زیر سوال بردن سیاست جاری واشنگتن در قبال پکن به شدت ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه با تأکید بر اینکه سیاست چین واحد سنگ بنای مناسبات چین و آمریکاست، از آقای ترامپ خواست حساسیت مسئله تایوان را درک کند. چین جدایی تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را یکی از استان‌های خود می‌داند. دونالد ترامپ روز یکشنبه هفته جاری در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته بود نمی‌داند آمریکا چرا باید حتماً به سیاست چین واحد پایبند بماند. با ادامه پیشروی نیروهای دولتی سوریه با حمایت ایران و روسیه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 95% حلب از شورشیان بازپس گرفته شده است. ساعتی پیش از اعلام این خبر، ارتش سوریه تأکید کرد از میخوام تأیید کرد که نیروهای دولتی پس از پاکسازی منطقه شیخ سعید در شرق حلب موفق شدند مناطق بیشتری را در این شهر از کنترل شورشیان خارج کنند. بر اساس این گزارش مناطق کرم افندی، کرم دادا و صلاحین از جمله این مناطق بودند. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز تایید کرده بود که شورشیان مخالف حکومت بشار اسد 90% از مناطق تحت کنترل خود را در حلب از دست دادند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در همایش امروز و فردای خود در شهر بروکسل در بلژیک در نظر دارند درباره گسترش حوزه و محدوده این اتحادیه در اروپا با یکدیگر گفتگو کنند. این وزیران در این گردهمایی ضمن رایزنی بر سر آغاز مذاکره با شماری از کشورهای غرب بالکان در پیوستن به اتحادیه اروپا درباره ادامه گفتگوهای مشابه با ترکیه هم تصمیم می‌گیرند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در آستانه همایش وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتریش و هلند مخالفت خود را با ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه ابراز کردند. سباستیان کورتس، وزیر خارجه 30 ساله اتریش، با اشاره به تحولات جاری ترکیه، خواستار توقف این مذاکرات شده و گفته در این گردهمایی 2 روزه به طرح مورد نظر رأی منفی خواهد داد. زیرا دولت ترکیه از اصول و موازین دموکراسی، حقوق بشر و یک حکومت مبتنی بر قانون فاصله گرفته. در میان اما آلمان همچنان موافق ادامه این گفتگوها با ترکیه است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خواهان بازماندن راه‌های ارتباطی با دولت رجب طیب اردوغان شده و در گفتگو با روزنامه ولت امزون تاگ ضمن انتقاد از پارلمان اروپا که خواهان توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به این اتحادیه شده، یادآور شده باید در این سمت و سو حرکت کرد که ترکیه تشویق شود شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده کند. به گفته یونکر، اگر ترکیه اصلاحات ضروری و لازم در سیاست، اقتصاد و نظام قضایی این کشور به عمل آورد، ترکیه تا 6 سال دیگر به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد. در میان مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا هم در گفتگو با روزنامه بیلد با قطع گفتگوها با ترکیه مخالفت کرده و گفته تحولات سیاسی در این کشور بسیار نگران کننده است و گسست مذاکرات با این کشور میتواند بر دامنه این تحولات بیفزاید. علاوه بر این مسئله بحث برانگیز که 11 سال است میان اتحادیه اروپا و ترکیه جریان دارد، وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز و فردای خود در شهر بروکسل درباره چگونگی پیوستن 6 کشور غربی حوزه بالکان، مقدونیه، آلبانی، صربستان، بوسنی، کوزوو و مونتنگرو هم به رایزنی می‌نشینند. به دنبال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، آغاز مذاکره با 6 کشور یاد شده در پیوستن به این اتحادیه پررنگ‌تر شده. پیش از این هم اتحادیه اروپا در چند گردهمایی از این 6 کشور غربی حوزه بالکان به عنوان پیش شرط عضویت خواسته بود مبارزه با فساد مالی، رعایت حقوق بشر و حمایت از فعالیت آزاد رسانه‌ها، استقلال نظام قضایی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را در سلوحه برنامه‌های خود قرار دهند. بررسی تحولات سوریه و بستن قراردادی با کوبا در راستای تقویت گفتگوهای سیاسی و همکاری در امر تجارت از دیگر موارد دستورکار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. همچنین میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda هم آدرس تلگرام رادیو فردا هست. اینستاگرام رادیو فردا هم در خدمت شماست. میتونید اونجا با ما عکس های خودتون رو به اشتراک بگذارید. ممنون. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.